من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ويجب على النبي إذا أن يهديهم إلى أسباب الدفع للمفاسد من العقوبات الزاجرة عنها، كالأمر بالقتال بقتال الكفار وأهل البغي والظلم والحث عليه، ومن هذا القبيل القصاص والديات والتعزيرات والكفارات. در اشراق سوم از شاهد دوم از مشهد خامس به بخش پایانی این اشراق رسیدیم. در این اشراق همونطور که از عنوانش روشن هست، سر و زلمین میخوام که حکمت سیاست و حدود رو بیان بکنن. فرمودن که یک ارتباطی انسان با خدای خودش داره که اون از طریق عبادات و طاعات و امثال ذالک باید تبیین بشه، چون انسان اولا مسافر الالله هست و ثانیاً در دنیای زندگی میکنه که این دنیا منزلی از منازل نظام هستی است. یعنی یک جهانبینی اول ارائه میشه که دنیا چه جایگاهی و منزلتی در نظام هستی داره، یک انسان شناسی ارائه میشه که این انسان یک موجود محدود بسته ای نیست که در مقطعی از زمان به دنیا آمده باشه و در مقطعی از دنیا بره و دیگه هیچ حکمی برای انسان نباشه. انسان مثل یک درخت نیست که یک روزی بروید و یک روزی هم از بین برود. اونگونه که مادیین فکر میکردن، اونگونه که کفار میاندیشیدن که میگفتن ما یهلکنا الا الدهر نموت و نحیا، و بعد از بین رفتن و مردن دیگه هیچ اثری از انسان نیست. خب این جهان بینی اقتضای خاص خودشو داره، میطلبه که نوع حکومت او، نوع سیاست او، نوع ارتباط او به گونه دیگری باشه. اما اگر جهانبینی نظام هستی رو یک نظام نامحدود میدونه و فیض خدا میدونه که خدای نامحدود فیض نامحدود داره، و این انسان در همه این حوزه های لاحدیت حضور داره و از حد بی حدی هیولا که در حقیقت صرف القوه است آغاز میشه و میرسه به سمت ساحت الهی که اونجا حد و نهایتی براش نیست، با این نوع نگرش اون اقتضاعاتی که این انسان داره و این موجود داره از جمله عبادات، طاعات، سیاست، حکومت، امثال ذلك، اینا متفاوت خواهد. در این جهت خب طبیعی است که انسان چون نمیدونه سابقش چیه، لاحقش چیه، چجوری زندگی باید بکنه، با ارتباطش با خدا باید چگونه باشه، با خودش چگونه باشه، با جامعه پیرامونش باید چگونه باشه، با محیط اطرافش باید چگونه باشه، خب طبیعی است که قانون میخواد، شرع میخواد، شریعت میخواد و انبیا برای این آمدن. از سوی دیگر هم فرمودن که این انسان حب تفرد و حب تقلب داره، همواره میخواد تک باشه، همواره میخواد سرامد باشه، حتی این سرامدی اگر به اهلاک هر سو نسل هم بیانجامد این هم حاضره و برای اینکه به مقام خون برسه در یک مقام برتری جا داشته باشه، جاه و مقام و مال بیشتری داشته باشه، همواره به حقوق دیگران هم تجاوز میکنه، محدود به حد انسانی نیست. خب طبیعی است که یه چین انسانی یه قانونی میخواد، یه نظمی میخواد، یه حکمی میخواد که بتواند او رو مدیریت بکنه. بر اساس این انبیا میان و مسیر ارتباط او رو با جامعه، با افراد تعیین میکنن که این همون سیاست است، همون تدبیر انسانی است که در این تدبیر باید همه جهات دیده بشود، که و تفصیل بحث ما بر اساس همین است که همه جهات دارن به صورت خیلی اجمالی و خلاصه و سرفصل گونه اشاره میکنن و میفرمایند که بالاخره اونچه که به عنوان شریعت در اختیار اونها قرار گرفته است، در این شریعت اموری است که این امور او رو به سامان میبره، نظام بهش میده و نتیجه حیات براش تعیین میکنه و نهایتاً به جایی میرسه که اون سعادتی که برای او مقرر هست از طریق همین شریعت برای او فراهم میشود. در این شریعت بسیاری از امور وجود دارد که همینطور دارن اشاره میکنن. میفرماید که بر پیغمبر واجب هست و لازم هست که مردم رو ضمن این که راه های خیر و سعادت رو بهشون نشون میده، اون عوامل خیر رو هم در اختیارشون قرار بده و ضمن این که راه شر و بدی رو به اونها میآموزانه، اسباب دفع رو هم در اختیارشون قرار بده. خب اسباب دفع چی هستش؟ میفرمایند بله، بحث جهاد دقیقا دفع ناملایم است در سطحی که موجب اضرار به اصل دین، به اصل نظام و شریعت بخواد باشه. ولی زمان میفهمند که بر پیغمبر واجب است که اسباب دفع مفاسد رو، مفاسد که این مفاسد در حقیقت حوزه دین رو آسیب میزنن یا حوزه متدینین رو آسیب میزنن، اینها رو به بشر تعلیم بده و هدایت بکنه. رضا فهمودن که امر به قتال کفار در متن دین دیده شده است. حالا از این به بعد دقیقا دارن طبقه بندی میکنن، سطح بندی میکنن. یک عده از کسانی هستند که بیرون از دینن و معاندن و مخالف هستن، اونا رو با عنوان کفار ما میشناسیم و با اسباب دفع که همون جهاد و نظائران هست اونها رو دفع میکنیم، اونها رو میرانیم تا سلامت و امنیتی که برای دین لازم هست که بماند اون محفوظ باشد. اونایی که بیرون از دین هستن اینها کفار نامیده میشوند و امر به قتال کفار آمده است. این یک. دو، اهل بغیه. اهل بغی است که اینها به ظاهر در درون دین هستند اما تصمیمات اونها، نظرات اونها، اقدامات اونها در جهت افساد است، در جهت اهلاک هستش. خب این هم به اصطلاح باید ابزار دفع این گونه از مفاسد هم در خود دین دیده بشود. لذا همونطوری که امر به قتال در خصوص کفار هست، امر به قتال در خصوص اهل بغی هم هست. اون کسی که ستم روا می دارد و به ستاقی هست، باقی هست، به اصطلاح با ظرفیت دینی و اسم دینی میاد و میخواد دین رو و متدینین رو کنار بگذاره، خب این هم باید یک احکامی داشته باشه. اینجور نیست که مثلا همه انسان ها تو متن دین که هستن سالم باشن و معیار زندگی و حیات رو در حق خودشون و عدالتی که برای اونها هست قانع باشن. لذا بعد از مرحله مبارزه با کفار مسئله اهل بغی رو مطرح میکنن که اینها هم در حقیقت با شمشیر ستم و تجاوز ولو به نام دین اقداماتی رو انجام میدن و در دین پاسخی برای اینها وجود دارد. ما اون قصه ای رو که در بحث مبارزه با علی ابن ابی طالب علیه السلام از مارغین و ناکسین و قاسطین دیده بودیم، خب اینا همون اهل بغی هستن که در متن دین. اینجور نیست که علی ابن ابی طالب علیه السلام که با اونها مبارزه میکرد خارج از امر دین امر به قتال داشته باشه، نه، این هم در خود دین دیده شده است. وقتی پیغمبر تشریف داشتن در زمان حیاتشون مغازی و جنگ ها در مقابل اهل کفار و در مقابل کفار و مشرکین بوده است، اما بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام نوع جنگ هایی که اتفاق افتاده است در مقابل اهل بغی بود، همین مارغین و ناکسین و قاسطین که اینها سیف بغی رو کشیدند و موجب این همه بحث اهلاک و از بین بردن افراد شدن. پس برای اینها هم در متن دین باید یه سازوکاری دیده بشه تا دفاع از دین و دفاع از کسانی که اینها مأموران حفظ و صیانت دین هستند اینکه شما اگر کسی سب به امام معاذ الله بکنه این حکمش فلان هست، برای اینکه امام قائمه دین هست، امام ستون دین هست، اصلا امام اگر نباشه دینی نمیمونه، جامعه یعنی امت اسلامی نخواهد مون. امامت و امت اینها به هم پیوند ضروری دارن، اینا دو امری هستن که با هم هستن وجود دارن، اگه یکی باشه امام نباشه که امتی نخواهد بود، امت نباشه امامی نخواهد بود. بنابراین در خود دین برای حفظ دین و حفظ نگاهبانان دین دستور امر به مقاتله با اهل بغی آمده است. خب این هم یک سیاست، یک تدبیره. اگر در خود دین چنین چیزی دیده نشود و در مقابله با اهل بغی و ستم حکمی و فرمانی وجود نداشته باشد، خب طبیعی است که این دین از بین خواهد رفت دیگه. واقعا علی ابن ابی طالب علیه السلام با کدام حکم، با کدام ابزار در مقابل اهل بغی ایستاد؟ آیا کار علی ابن ابی طالب علیه السلام دینی بود یا نبود؟ برای اینکه هم موقعیت امامت را و هم موقعیت دین را و هم موقعیت جامعه اسلامی را باید حس بکند. لذا این هم در تدبیر و سیاست دینی دیده شده است. از این رقیق تر بحث مبارزاتی است که افراد برای حفظ منافع خودشون در حقیقت دارن. خب یکی به دیگری حمله میکنه، نه به خاطر اینکه مثلا او مؤمن است، بلکه به خاطر مالی، به خاطر حرمتی، مقامی، جایگاهی. خب اینها اهل بغی نسبت به دین نیستن، بلکه مبارزاتی است که خب بین افراد وجود داره. اینجا هم بالاخره باید ابزاری وجود داشته باشه، دستوراتی و احکامی باید وجود داشته باشه که این هم تدبیر بشه، سیاست اتخاذ بشه که احیانا دی مردم به جان هم نیفتن به خاطر منافع و به خاطر مسائلی که برای خودشون تشخیص میدن به قابل هم نیفتادن. لذا این هم تحت عنوان احکام قصاص و دیات و تعزیرات و کفارات، اینا هم برای همین جعل شده است. پس همه این احکامی که جعل شده است، همه این احکام بر مبنای سیاست دینی است. سیاست دینی اقتضا میکند که در مقابل کسی که کسی رو میکشه باید قصاص بشه یا دیات داشته باشه یا حدود باشه و امثال ذلک. پس این هم مرحله سوم شد. اینا ما دستبندی کنیم، این کنار هم همجوری به تعبیر آقایون قطاری نخونیم. یک واقعیت هست که جلوه های مختلف دارد. یک وقت احکام در مقابل کفار و مشرکین است که بالاخره با اسلام در جنگ هستند، یک وقت احکام در مقابل کسانی است که اهل بغی، اهل ستم و تجاوز نسبت به موقعیت دین و حاکمان و صائنان دین هستند، و مورد سوم هم نسبت به کسانی است که اینها به اموال شخصی و افراد با عرض کنم که نگرش ستمگونه و تجاوزگرانه اقدام میکنن. اینو دقیقا دارن بازش میکنن که حالا انشاءالله اینها رو میخواید ملاحظه فرمایید بعد برمیگیم به توضیحش. و یجب علی النبی ایزن ان یهدیهم الی اسباب دفع للمفاسد، واجب است بر پیغمبر که هدایت کند جامعه را به سمت اسبابی، سازوکاری، نظامی، احکامی که این احکام احکام دفع مفاسد است. خب بله بله نه اونجا بله. حالا توضیح من پایانش عرض میکنم که نسبت بین فقه و فلسفه کجا شکل میگیره، اینو عرض خواهم کرد. بله ما در حقیقت الان در مقام این هستیم که بگیم این دینی که بر اساس اون جهان بینی و بر اساس اون انسان شناسی میاد، در درون خودش باید یک سیاستی رو در تدبیر این مجموعه داشته باشه. این کلیتش هستش. حالا ما به صورت فقهی وارد بشیم و از منابع فقهی بخوایم استفاده بکنیم، اون منابع نگرش فقهی گرانه گرایان است. همونطور که از آقا جوادی در خصوص بحث ولایت فقهی یک سه نوع استدلال میکنن، یک استدلال کلامی دارن، یک استدلال فقهی و یک استدلالی هم تلفیق از کلام و فقه هستش در حقیقت. الان در حقیقت ما یک استدلال فلسفی و کلامی داریم میکنیم که اگر دین بخواد وجود داشته باشه ضرورتا سیاست باید باشه. چرا اگر سیاست نداشته باشه چگونه میتونه دین رو و جامعه رو و نظام رو حفظ بکنه؟ برای اینکه پیامبر آمده است که انسان مسافر الالله رو به سمتی هدایت بکند که سعادت امر معاشش به امر معادش رو تأمین بکند. اگر بنا سعادت معاش و معاد تأمین بشود بدون سازوکار حکومی و سیاستی حکومتی امکان پذیر نیست. اما وقتی وارد دین میشیم از منظر روایات بخوایم یک نگرش فقهی داشته باشیم اون یه استدلال دیگری خواهد بود. این وجوب وجوب کلامی و فلسفی است نه وجوب فقهی. خب حالا این مفاسد چی هستن؟ این من بیان مفاسد هستش. من العقوبات زاجر ببخشید این من بیان اون اسباب دفع هستش. من العقوبات زاجر تنها که اینها در حقیقت عقوباتی هستن که دین با اختیار قرار دادن اسباب دفع داره از اونها به اصطلاح اونها رو زجر میکنه، دور میکنه از حقیقت دین. که الامر به قتال کفار این یک ساعت هستش. امر به قتال کفار در متن دین آمده است و ضرورتی به اصطلاح کلامی و فلسفی هم دارد که چی کار کنه که در حقیقت این دین رو صیانت بکنه، چون این دین آمد تا مسیر انسانیت رو در جهت سعادت او نشون بده. اگر در درون خودش قوه دافعی وجود نداشته باشه که از خودش صیانت بکنه، طبعا راه و کاری که ساز و کاری که برای تأمین سعادت بشر دیده شده است کافی نخواهد بود.
جهاد ابتدایی رو میشه از همین نتیجه بگیریم؟
بله، اگر به مصالح، چون اونجا که هست الان هست مصالح دینیست، اونجا که باعث میشود ما دفع بکنیم مفاسد را. اگر احیانا حرکتی داره انجام میشه که این حرکت مخربه، موجب افساده و موجب این است که دین و جامعه دینی متضرر بشن، خب طبیعی است که اسباب افسیانت در او دیده شده است. این در حقیقت به عهده یک فقیهه که ببینه آیا در سزای کنونی در شرایطی که بالاخره مسائل اینه، مفاسد این هست، آیا الان باید اقدام ابتدایی کرد یا باید صبر کرد و دفاع کرد. اون در حقیقت بر اساس این است که داره مصلحت و مفسده دین رو بررسی میکنه. اگر یه حرکتی یا اقدامی یا مثلا چیزی که زمین ساز افساد هم هست، آیا این باید اقدام بشه یا نه به عنوان جهاد ابتدایی، اون رو در حقیقت در درون فقه ما باید ببینیم. اما در اینجا از جایگاه فلسفی بخوایم جهاد ابتدایی رو اثبات بکنیم، این در جهاد فلسفی بله، معیار صیانت دینه، معیار حفظ دینه. اگر حفظ دین به این شد که جهاد ابتدایی باشه بله، اگر نه باید جهاد تدافعی و صیانتی از دین باشه، باید اونجوری عمل بشه. که امر به قتال کفار و اهل البغی، که اهل بغی عرض کردیم که سطح دیگه‌ای هستن که چهره اسلامی دارن اما سیرت کفر و نفاق دارن، همونطوری که مثل جریان جنگ صفین، جنگ خوارج و جنگ جمل و امثال ذلك است. خب نه تنها امر به قتال میکنه بلکه تشویق هم میکنه. این همه آیاتی که در جهت تشویق مبارزان و مقاتلین هست، این هستش که بالاخره اینها حرکت بکنن و در مقابل خطر اسلام رو و جامعه اسلامی رو حفظ بکنن. و از همین قبیل هم هست که این سطح سوم عرض کردیم است، و من هاذ القبیل القصاص و الدیات و تعزیرات و کفارات، که اینها در حقیقت همشون تو یک طیفن اما سطح بندی میشن، طیف دفع هستن اما سطح بندی میشن. خب و اما جهاد الکفار و قتالهم، که این یه تفسیر این متن هستش. این دو سطری که خوندیم این متنه، تفسیر و تفسیرش چیه؟ و اما جهاد الکفار و قتالهم فدفعا لما یعرض من الجاهلین للحق من تشویش اسباب الدیانه و المعیشه اللتین بهما الوصول الالله. خب چرا با کفار باید مبارزه کرد؟ برای این استش که دفع بکنیم از اون چیزی که معارض است و داره مصلحت جامعه اسلامی رو تحت مخاطره قرار میده، اون چیزی که باعث میشود، باعث تشویش اسباب دیانت میشود و مضطرب میکنه و معیشت دنیوی و معاد اخروی رو داره بهش آسیب میزنه، خب باید باش مقاتله کرد، باش مبارزه کرد. چون دین برای سعادت دنیا و سعادت آخرت آمده، اگر حتی به دنیای جامعه اسلامی بخوان آسیب بزنن باید دفاع بشه. چرا؟ چون امر معیشت هم در دین دیده شده. اگر کسی در کشوری که میخواد منابع مثلا زیرزمینی و ظهار زیرزمینی یک کشور اسلامی رو برداره، اینجا جهاده، اینجا قتاله، دستور به مبارزه دینی است. یعنی اگر کسی برای حفظ منافع زیرزمینی خودش با دیگری بجنگه، حتی حفظ خاک خودش بجنگه، برای وطنش هم بجنگه، این از این نظر امر قتال داره، دستور به قتال داره و این در خود متن دین دیده شده استش. فرمود و اما جهاد الکفار و قتالهم فدفعا لما یعرض من الجاهدین للحق من تشویش اسباب الدیانت و المعیشت اللتین بهما الوصول الی الله. این دیانتی که به ناظر به معاده و معاشی که ناظر به دنیا هست، اگر کسی با اقداماتش بخواد اینو به خاطر به اندازه، باید مبارزه بشه. این یک طبقه. طبقه دوم، و اما قتال اهل البغیه. چرا با اهل بغیه؟ چرا با اصحاب جمل، اصحاب صفین، خوارج؟ چرا با اونها؟ آیا علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان یک کار حکومت شخصی، آیا به عنوان یک جریان به اصطلاح حکومتی با اهل با اصحاب جمل و صفین و نهروان جنگیده یا نه؟ از جایگاه دین، از خواستگاه دین با اونها مقاتله کرده. و نه، اهل بیت علیهم السلام چون صائنان دین هستند، در خود دین هم این امر دیده شده است که اگر کسی به جامعه، به زمامداران دین و به حتی معاش دنیوی دین، جامعه دینی بخواد آسیب بزنه، باید ازش محافظت بشه و با قتال ترد بشن. و اما قتال اهل البغی فلما یظهر من الاضطراب به سبب انسلال المارقین عن ضبط سیاست دینیه. خب انسلال همون خروجی به صورت تدریجی و تعنیست، مثل نسل است که نسل کم کم از انسان در حقیقت داره خارج میشه. و یتسللون منکم لوازا، یعنی همین کم 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 خارج میشدن. این سلاله هم که میگن، یعنی این نسلی که به تدریج در حقیقت آمدن. خب اینها کسانی هستند که به تدریج مسیر خروج از دین و طغیان علیه دین و بقیه نسبت به دینداران رو پیش میگیرن. خب اول جریان سقیفه پیش میاد، بعد کم کم خونه آتش زدن خونه، بعد هم جریان شهادت علی ابن ابی طالب و دیگر همینطور دیگه. این و در ضمن مدتی اتفاق میفتد. خب و اما قتال اهل البغیه فلما یظهر من الاضطراب به سبب انسلال المارقین، قتال اهل بغی از چی؟ عن ضبط سیاست دینیه التي تولاها حارس الصالحین الى جوار الله والکافل و کافل المحققین نائبا عن رسول رب العالمین. خب در مسیر حتی بعد از انبیا که اولیا هستند، بعد از اولیا را هم داره اشاره میکنه، فرماید که باید سیاست دینی مضبوط باشه، محفوظ باشه، مسون باشه. و طبعا قتال اهل بغی بر اساس این هست، قتال با اهل بغی بر اساس این است که اون سیاست دینی که در حقیقت زمین ساز سعادت دنیوی و اخروی انسان هاست باید محفوظ باشه. خب این سیاست دینی رو کی باید حافظ باشه؟ التي تولاها، یعنی تولیتش را، حارسان سالک الى جوار الله، که در حقیقت اونها همون اولیا هستن، اونها به عهده دارن. خدا دین رو به پیغمبر عطا فرمود و حافظان دینش رو هم در قدیر مشخص کرد که اینها صائنان دینن و کسانی هستند که آمدن در کنار دین قرار گرفتن تا ضمن حفظ دین مردم را به جوار خدا دعوت کنن. حارس و سالکین الی جوار الله، که دقیقاً اینها عبارت های پرمغز و پرمعناییه. اول اینها حافظان دینن، حارسان و نگهبانان دینن، مرزبانان دینن، و ثانیاً افراد سالک الله رو اینها باید نگهداری کنن، اینها باید حفظشون بکنن. جامعه اسلامی، انسانهایی که میخوان در یک امنیتی باشن تا سیر الله رو داشته باشن، باید زمامداران جامعه و حارسینی که میان فرمودن اونها نگهداری کنن. و کافل المحققین، حارس و کافل، اونها متکفلن، اونها مسئولن، اونها از ناحیه حق سبحانه و تعالی مأمورن که کفالت کنن و نیابت کنن از رسول رب العالمین، که در حقیقت میتونه مسیر صیانت دین رو و حفظ دین رو اینجوری بیان میکنن. یعنی این تفکری که مطرح هست که بعد از پیغمبر صلوات الله علیه امر به خود مردم واگذار شده و میگن که شما خودتون بیاید این رو اداره بکنید، اینجوری نیست، بلکه در خود دین و سیاست دینی این گونه دیده شده است که این دین که آمد تا مردم رو به سعادت برسانه، تا به جوار رحمت حق مردم رو بکشانه، این باید همیشه سالم باشه، همیشه مسون باشه، محفوظ باشه. و مسون موندن او و محفوظ بودن او منوط به این است که دستور به قتال داشته باشه، امر به قتال و حتی حث بر قتال داشته باشه در نسبت به هر چیزی که موجب افساد و مفسد جویی در دین میشه. لیحفظ حدود الله، برای اینکه لیحفظ و اینکه حفظ بکند حدود الهی را و احکام را، من الحلال و الحرام، که اینها هم در حقیقت وظیفه کافلان محقق و حارسان سالک جلا جوار الله هستش. و اما القصاص و الدیات فدفعا للسعی فی احلاک الانفس و الاطراف. خب ما وقتی این فضا رو باز میکنیم، این طبقه بندی بودن این کارها خیلی زنده میکنه بحث رو. همینجوری قطاری ندونیم، فکر نکنیم که این کارها داره انجام میده، نه، همه چی طبقه بندی شده است و دسته بندی شده. خب از بخش کفار شروع کردن، به اهل بغی رسیدن، و بعد هم بحث سوم بحث یک منازعاتی است و خصومت هایی است که مؤمنین در بین خودشون دارن، یا افراد به لحاظ مقام خواهی و دنیا طلبی در مقابل خودشون دارن. و فرمود که و اما القصاص و الدیات، چرا حکم قصاص و دیات در امر دین توصیه شده است؟ للسعی فی احلاک الانفس و الاطراف، برای اینکه تلاش میکنن تا احلاک کنن و از بین ببرن انفس رو و جانها رو، و در حقیقت برای حفظ از جان و مال مردم، این حفظ از جان مردم احکامی که در خصوص قصاص و دیات آمده است صادر میشود. پس انسان ها هم رها شده نیستن، اینجور نیست که ما برای اینکه افراد به منازعاتشون پایان بدیم و حل خصومت و دعاوی شخصی رو در حقیقت داشته باشیم، اینو به خودشون واگذار بکنیم. یه قانون بگیم که آقا شما خودتو برای خودتو یه قانون بذارید که اگر دعوایی شد، نزاعی شد، بخواید بر اساس اون قانون حل و فصل بکنید. نه، این هم بر اساس دستورات الهی است. لذا فرمود که و اما القصاص و الدیات فدفعا للسعی فی احلاک الانفس و الاطراف. قصاص و دیات برای حفظ دماء و نفوس مسلمین هستش، و القصاص حقنن للدماء، قصاص رو برای این گذاشتن تا محمون و محفوظ نگاه دارند خون رو. و اما حد و سرقه و قطع و طریق، خب اونهایی که به تعرض نسبت به یکدیگر دارن از جایگاه اینکه مال رو میخوان، تعرض میکنن به جامعه اسلامی، به افراد، برای اینکه مال طلبن، دنیا طلبن. اون اولی به نفوس بود، یعنی قصاص به نفوس بود. این حد سرقت ناظر به صیانت در اموال است که اموال رو مسئول نگه دارد. قصاص برای حفظ انفس است، و حد سرقت و قطع طریق برای حفظ و صیانت از اموال هستش. التی اسباب المعاش. و اما حد الزنا و اللواط و القصف فدفعن لما یشبش و امر النسل و الاسباء انصاب. اما حد زنا و لواط و غصب همین استش که این جریان هم حفظ بشه، همونطوری که قبلا فرمودن، برای اینکه هم شخص حفظ بشه و هم نوع حفظ بشه و احکامی رو در این رابطه بیان فرمودن. خب یه بحثی رو اینجا باید تکمیلا عرض بکنیم قبل از اینکه وارد اشراق رابع بشیم، که باید تفتون نسبت به این نکته جدی در ما باشه. با این استش که ببینیم قلمرو به فلسفه تا کجاست، فلسفه و کلام تا کجاست، و قلمرو به فقه از کجا تا به کجاست. فلسفه چون جایگاهش هستی شناسی هست و بناس هستی رو تا هستی مقید، تا اونجایی که تعین یافته است، از اون مرزی که تعین یافته است طبعا دیگه فیلسوف در او ورود نمی کنه، حالا توضیح خواهیم داد. تا اونجایی که فلسفه رسالتش بیان هستی و احکام عام هستی هست باید پیش بره و بحث کنه. تا این حد حد فلسفه است و از این به بعد دیگه فلسفه به گونه دیگری ظهور خواهد کرد که را عرض خواهیم کرد. حالا برای تبیین این مسئله یک مثالی رو از فضای به اصطلاح وقتی هستی رو بررسی میکنن، بعد از بیان احکام عام هستی به اقسام هستی میپردازن، میگن هستی یا واجب است یا ممکن. خب این از مباحث تقسیمی فلسفه است، الوجود یا الموجود اما واجب یا ممکن. بعد ممکن رو که بررسی میکنن، میگن کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. این هم بحث فلسفی است. ما داریم هستی شناسی میکنیم و احکام عام هستی رو در میاریم. از جمله احکام عام هستی ممکن این است که واجب هست و ماهیت دارد و وجود. خب همچنان تو فضای فلسفه هستیم. چرا؟ چون هنوز یک وجود مقید و متعین پیدا نشده، ذهنی نه، یه تعین عینی خارجی. تا زمانی که تعین عینی و خارجی پیدا نشده، بحث همچنان بحث فلسفی هستش. خب اضافه میکنن که الموجود و اما واجب و ممکن، الممکن و له ماهیت و وجود. خب ماهیت چیه؟ ماهیت همون ما یقال فی جواب ماهو هستش. خب این ماهیت چند تاست؟ این ماهیت در تقسیم اولی به دو نوع تقسیم میشود، یا به گونه ایست که اذا وجده بل خارج وجده لا فی موضوع میشود جوهر، یا ماهیت بگونه است که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع که میشود عرض. باز همچنان بحث ما بحث فلسفی است. چرا؟ برای اینکه در بحث فلسفی ما این فضا رو داریم که وجود تا زمانی که به تعین و شکن عینی نرسیده است همچنان فلسفه از او بحث میکنه. خب جوهر چی هستن؟ جوهر که ماهیتی هستن که مستقلن یافت می شوند و نیازی به موضوع به اصطلاح ندارن، عبارتند از عقل و نفس و ماده و صورت و جسم بر اساس اون تقسیم بندی. خیلی خوب که جواهر به این پنج نوع تقسیم می شوند، عقل است و نفس است و ماده است و صورت است و جسم. تا اینجا همچنان بحث فلسفی است. اما از این به بعد عقل دیگه چیه؟ نفس چیه؟ ماده چیه؟ صورت چیه؟ جسم چیه؟ یک سلسله احکام وجودی عام دارد که فلسفه از اونها بحث میکنه. عقل این است که مجرد باشد، ثابت باشد، منزه از ماده و قواشی ماده باشد، امثال ذلک. میرسه به یک موجود مجرد عینی خارجی مثل فرض کنید که فرشته یا حتی عقل انسانی، دیگه ساکت میشه، دیگه وارد نمیشه. یا راجع به نفس هم سخن میگه، احکام عام نفس رو بیان میکنه، یه نفس ذاتاً مجرد است، نه فعلا مادی است و امثال ذلک. راجع به این احکام نفس هم سخن میگه، اما به محض اینکه این موجود متعین به نام نفس پیدا شد دیگه راجعش بحث نمیکنه. این نفس رو میده به عالم اخلاق، میگه راجعش بحث بکن، راجع به سعادت و شقاوتش بحث بکن. تا اینجا مرز فلسفه است که موضوعات عام رو استنتاج میکنه، احکام عامش رو بیان میکنه و بعد این رو به اون دانش و اون علم واگذار میکنه. نفس رو میده به دانشمند اخلاقی، ماده و صورت و جسم رو میده به دانشمند طبیعی. دیگه راجع به این که مثلا زمین چیه، آسمان چیه، فیلسوف اظهار نظر نمیکنه. به عنوان یک موجود مادی این موضوع رو اثبات میکنه، احکام عامش رو به لحاظ وجود شناسی میگه، اما به لحاظ اون حیثیت قیدی و تعینی که اون موجود پیدا میکنه دیگه دخالت نمیکنه. اصلا فلسفه در اونجا راهی نداره. چرا؟ چون بناس از احکام عام و اقسام عام هستی بحث بکنه. بنابراین راجع به نفس، راجع به یعنی تعینات این موجودات، تعین عقلی، تعین نفسی، تعین مادی، تعین سوری، تعین جسمی، اصلا عقل بحث نمی کنه، بخش فلسفه بحث نمی کنه. همین مثلا در اعراض هم هست. خب ما عرض داریم، بله، عرض عبارت هست از اینکه اذا وجدت فی خارج وجدت فی موضوعه، وجدت فی موضوع. خیلی خوب، این اعراض مثل چی هستن؟ مثل کم، کیف، عین، وز، متا، جده، ان یفعل، ان ینفعل و امثال ذلک. خب تا اینجا که هنوز ما تعینی پیدا نکردیم، اگر رسیدیم به عدد به عنوان کم منفصل، دیگه فیلسوف ازش بحث نمی کنه. کم منفصل رو ریاضیدان ازش بحث می کنه، کم منفصل رو، متصل رو هندسی ازش بحث می کنه. دیگه فیلسوف وارد کم متصل نمیشه که. کم متصل رو به عنوان یک نوع از انواع ماهیات بررسی میکنه، احکام عامش رو بیان میکنه. وقتی رسید به اون وجود متعین، به لحاظ تعینش در اختیار اون علم قرار میگیره. مثلا راجع به رنگ که بحث نمیکنه، رنگ یک موجود، یک موضوع فلسفی نیست که. رنگ عرض هست، به عنوان که عرض هست و احکام عرضی داره فیلسوف بحث میکنه، اما تعین عرضی که دیگه ظرف بحث فلسفی نیست، ازا این رو عالم طبیعی بحث میکنه. ازا موضوع علم حساب میشه عدد، موضوع علم هندسه میشه مقدار، خط و سطح و حجم. موضوع عرض کنم که زمین شناسی، معدن شناسی، جسم طبیعی است. از این به بعد دیگه فیلسوف وارد نمیشه. همونطوره که در مباحث تکوینی اینطوره، در مباحث اعتباری هم همینطوره. فیلسوف تا اینجا وارد میشه، میاد میگه چی؟ مرحله اول جهان بینی میکنه، میگه نظام هستی و عالم عالم دنیا منزلی است از منازل نظام هستی. این یکی. بعد انسان شناسی میکنه و میگه انسان یک موجود مسافر الالله هست که این وجود رو به این حکم میشناسه. این راجع به یک وجود، یک انسان خاص به لحاظ تعینش نیست، احکام عام این وجود رو داره بررسی میکنه. خب بعد میاد میگه که این موجود که انسان است، که مسافر الالله هست، که در یک منزلی از منازل هست، یعنی داره دنیا زندگی میکنه، امر معاشش و معادش به دست خداست و این همون سیاست و حکومت است. تا اینجا عرض کنم که فیلسوف جلو میاد و از این به بعد دیگه به فقیه واگذار میکنه که این بحث رو ادامه بده، زیرا فلسفه وارد تعینات و جزئیات نمیشه، بار کارش در حوزه امور کلیه و احکام کلی است. تا اینجا که بشر مسافر الالله هست و در یک منزلی از منازل نظام طبیعی هست و این بشر لزوماً باید حکم و حکومت و سیاست داشته باشه، وظیفه فلسفه هستش. از این به بعد حالا این انسان رو با چجوری اداره بکنن، با چه میزانی، همون احکام که الان بیان می‌فرمایند که در بحث فقهی اینجوری، در بحث عبادات این هستش، در بحث نظام اجتماعی اینه، قصاص اینه، حدود اینه، دیات اینه. ما قصاص باید داشته باشیم، فلسفه میگه قصاص و دیات و حد سرقت و حد قتال رو باید داشته باشیم، فلسفه میگه. اما حد سرقت چیه دیگه وارد نمیشه، حد قصاص چیه، قصاص به اصطلاح لحاظ نفس و دماغ و اینها چگونه هستش، دیگه فیلسوف وارد نمیشه. خب تا اینجا مرز فلسفه بوده است و فلسفه هم خوب رسالت خودشو انجام داد و حکما به تمامه کارشون رو پیش بردن، همونطوری که در امور تکوینی و تکوینیات مسائل رو تا مرز وجود متعین پیش بردن، در فضای اعتباریات هم تا مرز وجود متعین پیش بردن. چیه؟ حکومت انسانی، که انسان از جایگاه اله باید حکومت و سیاست داشته باشه. این رو فیلسوف اثبات میکنه. یعنی ما اگه سوال بکنیم که هل الحکومت من ناحیت الله سبحانه و تعالی واجبتون ام لا، فلسفه میگه باره این باید باشه، وجود شناسی میکنه. آیا الحکومت الالهیت موجودتون ام لا، فیلسوف میگه آری، او بررسی میکنه، وارد فلسفه فیلسوفه. فقیه هم نمیتونه وارد بشه، فقیه با یک چیز تحقق یافته و موضوع تحقق یافته روبروست، مثل عالم اخلاق. عالم اخلاق که نمیاد راجع به اصل اثبات نفس و احکام عامه نفس بحث بکنه، که این بحث فلسفی است. نفس چیه؟ احکام عامش چی هست؟ آیا نفس داریم یا نداریم؟ این هم از باعث فلسفی است. حالا سعادت و شقاوت این نفس چگونه هست؟ اینو عالم اخلاق باید بحث بکنه. فیلسوف بحث نمی‌کنه، به اخلاقی بحث می‌کنه. این مسئله در فقه هم همینطور هستش. تا مرز فقه جلو میاره، میگه حکومت الهی موجود است. فیلسوف اینو اثبات میکنه، الحکومت الالهیت موجودت. بعد از اینکه این موضوع اثبات شد، اون وقت فقیه دنبال میکنه. این نکته رو باید اینجا به جد متوجه باشیم. میگن که علوم به لحاظ موضوعات وامدار فلسفه هم، و فلسفه عهده‌دار اثبات موضوعات علوم هست. این سخن بسیار مهم است، ما از کنارش به راحتی رد میشیم. وامداری، ما فکر میکنیم که همین وامی که ما مثلا از بانک و اینها میگیرن اینجوریه. وام یک علم نسبت به علم دیگری هستش که تمام این جهات علم باید معطوف به جهات اولی شکل بگیره. اینجور نیست که حکومت به اصطلاح فقهی بدون نگرش های هستی شناسانه و جهانبینی حکیم بخواد شکل بگیره، چون این علم وام داره، عالم نه، علم وام داره. علم در یک گرو علم دیگر است، علم فقه در گرو علم فلسفه است. فلسفه از جایگاه جهانبینی آمد به حوزه انسانشناسی رسید و برای انسان که مسافر الالله هست چنین امر رو اثبات کرد، فرمود وجوب نبوت، وجوب رسالت از ناحیه حق سبحانه و تعالی هست. یجب عن الله، نه یجب علی الله، که در الهیات شفا و جناب شیخ رئیس هم سازاری، یجب عن الله که پیغمبر بفرستد، یجب عن الله که حکومت انسانی را او مشخص بکند. حالا حکومت چیه، اجزایش چیه، اینا دیگه کار فقهی است، اما تا این مرز را فیلسوف می آورد. حالا این که نکته ای که متاسفانه گاهی وقت غفلت داریم اینه که علم فقه موضوعش رو از فلسفه میگیره. خب این که این علم موضوع خودش رو میگیره یعنی چی؟ یعنی باید همواره معطوف به فلسفه بیندیشه. این دانش باید به معطوف با فلسفه و احکام فلسفی شکل بگیره. وقتی بنا شد ما یک حکم حکومتی بدیم، اگر این حکم حکومتی در مسیر انسانیتی که مسافر الالله هست و در منزلی از منازل هستی داره زندگی میکنه، اگر اینجوری دیده نشه، این وامداری نمیشه. این علم در بحث در گرو علم برتر است. اینجوری باید بیندشیم، نه اینکه بگیم که خب عالم بالاخره حالا به خدا دستش درد نکنه، فلسفه خدا خیرشون بده، فیلسوفان آمدن و موضوعی برای ما به عنوان حکومت درست کردن. نه، اینجور نیست که دست شما درد نکنه، نیست. تا آخرین حکمی که در حکومت و سیاست داره بیان میشه، ابلاغ میشه و اجرا میشه، همچنان باید معطوف به انسان شناسی باشه، همچنان باید معطوف به جهان بینی باشه. اگر حکمی از احکام حکومتی با این گونه از امور در تعارض و تضاد باشه، هیچ ارزش نه علمی داره نه ارزش فقهی داره، چون این فقه وابسته به او شده است، این فقه به او گره خورده است. باید فهم داشته باشیم که منظور از وابسته بودن و این موضوع به موضوع برتر که فلسفه هست، این علم به علم برتر که فلسفه هست وابسته است یعنی چی. این وابستگی متاسفانه توجه نشده. فقه معطوف به فلسفه باید شکل بگیرد. چرا؟ چون فقه را موضوعش را فیلسوف داره اثبات میکنه. فقیه از کجا میگه حکومت الهی ما داریم؟ از کجا میخواد این اثبات بکنه؟ تا نیاد جهانبینی رو اثبات بکنه، انسان شناسی رو اثبات بکنه، احکام این انسان رو از اون جهانبینی نگیره و نتونه حکم بکنه که یجب عن الله النبوت و شریعت و سیاست و امثال ذلک، کی فقیه میتونه اقدام بکنه؟ همونطوری که یک عالم ریاضیدان، اون که مثلا در ادوات و عدد تحقیق میکنه، تا بررسی نکنه و نفهمه که این در حقیقت به کجا داره منتهی میشه، این قطعا نمیتونه حکم به اصطلاح ریاضی خودش رو استوار بکنه. برای اینکه اون چه که در اختیار او هست به عنوان کم متصل یا کم منفصل از اون عالم آمده، از فضای جوهر و عرض آمده، از فضای موجود امکانی آمده، از فضای افتقار امکانی، افتقار ممکنات آمده، نمیتونه اون چرا که در ریاضیات او و حساب و هندسه او داره شکل میگیره بدون توجه به اون نشأه بخواد شکل بگیره. به هر حال این نکته بود که حتما باش توجه بشه. اینجور نیست که ما تا این مرز پیش بیاییم بعد بگیم خیلی خوب دست فلسفه درد نکنه و ما نشون داد که حکومت ما میخواییم. نه، این وامداری متاسفانه گم میشه. بعد میگم فلسفه به درد چی میخوره؟ نقش فلسفه این نیست که بیاد بگه که آقای فقه بیا من این موضوع برات اثبات کردم برو راجبش کار بکن. میگه این موضوع رو من به تو دادم، این موضوع رو به گونه‌ای به تو میدم که هر حکمی، هر اقدامی، هر رفتاری و کرداری بخوای تو این چارچوب انجام بدی باید معطوف به من باشه. بدون این جهان بینی، بدون اون شکل نمیگیره. در فلسفه غرب هم همینطوره. اونی که جهان بینی الهی نداره، چیزی نداره، بر اساس اون انسان شناسی حکومت سیاست شکل میگیره. لذا مصالح و مفاسدی که اونها میبینن معطوف به انسان شناسی اونهاست، معطوف به جهان بینی اونهاست، بر اساس اون داره شکل میگیره. و الا چرا باید با ما فرق بکنه؟ چرا باید غرائز و اعمال غرائز، لذت گرایی، سودجویی، منفعت طلبی و امثال ذلک اینها معیار باشه؟ برای ما ابدیت و مسافر الله اینها معیاره در احکاممونه. لذا مسائل اخلاقی حالا ما اینجا جاش نیست، ولی فقه هم باید معطوف به اخلاق شکل بگیره. نمیشه که. چرا؟ چون فقه چیه؟ فقه عبارت هست از بررسی احکامی که به سعادت و بخشید، احکامی که ناظر به تکالیف عباد هستش، مصالح و مفاسد عباد در عمل داره تعیین میکنه. خب عباد کی هستن؟ عباد همین انسان ها هستن. خب انسان ها چی؟ سعادت و شقاوتشون کجا شکل میگیره؟ هیچ فقیهی راجع به سعادت و شقاوت که بحث نمی کنه، راجع به فضائل و رذایل که بحث نمی کنه که. بنابراین خب از وقتم گذشته، این مسئله باید خیلی مورد توجه باشه و نقش و اهمیت و توجه به فلسفه در این راستا خیلی ضرورت داره و لذا فلسفه اشراف وجودیش رو تا نهایت فقه پیش میبره. اشراف وجودیش ها دخالت نمیکنه، نظارت میکنه، کنترل میکنه و هدایت میکنه. اگر فقیهی بخواد یه حکمی بده که این حکم با انسانیت انسان در تعارضه، با مسافر بودن الله انسان در تعارضه، فیلسوف میگه این حکم نباید بدی. این جوریست که معطوف به او داره شکل میگیره. این خیلی مهمه. حضور مشرفانه و سیطره علمی فلسفه در همه احکام فقهی باید نمودار باشه و فقیه هم خودش را نه به لحاظ شخصش، به لحاظ علمش و دانشش وامدار او بدونه، همه اقداماتش و همه حرکات متوجه باشه آیا با این انسان مسافر الله که سعادت و شقاوت او این گونه هست، آیا این حکم با اون برابر، با اون مناسب هست، سازگار با این انسان هست؟ اگر ما چنین حکمی رو برای انسان صادر بکنیم، دستور این چنانی بدیم، این قانون رو وضع بکنیم، این حکم داشته باشیم، این تعذیر داشته باشیم، آیا با انسانیت انسان سازگار هست یا نه؟ بلذا اگر فقه معطوف به کلام و فلسفه نباشه و اخلاق نباشه، فقه قطعا فقه دینی نخواهد بود. ممکنه شخص فقیهی به اصطلاح بیاد بر اساس یک سری روایات بخواد اقدامی انجام بده و استنباط بکنه، اما چون این جهانبینی است که انسانشناسی رو میاره و این انسانشناسی است که حکومت رو میاره و فقه رو میاره و اطاعت و عبادت رو میاره، پس بنابراین باید بر اساس اون شکل بگیره. الحمدلله رب العالمین.
سوال من داشتم.
باشه.
می‌خواستم بگم که متدی که